خانواده هاشون یا اقوام و خویشاوندانشون توی مناطق زلزله زده بودن و الان از شهرهای مثل تهران یا شهرهای بزرگتر میخوان برن به این منطقه. شما آیا صحبتی دارید برای این دوستان؟ توصیه‌ای دارید؟
من خواهشم این هست که تجربه‌ای که در زلزله مرزبان باعث کندی عملیات امداد و نجات شد شاهد نباشیم و هموطنان عزیز اجازه بدن که کار اسکان اضطراری که تمام شد بعد از اون به مناطق زلزله زده به خانواده هاشون اگر میخوان سر بزنن، چون الحمدلله سیستم‌های ارتباطی برقراره، گاز هم برقرار شده، برق هم برقرار شده، مشکل آب هم که دوستان ستاد و بحران اعلام که هم مشکلی نیست، قطعا کمک میکنه که عدم حضورشون امداد رسانی انشاءالله سرعت بالاتری بگیره.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای سلیمی، آرزوی موفقیت میکنم، خدا قوت میگم به شما و همکارانتون.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون باشه. گفتگوی من رو شنیدید با جناب آقای سلیمی، رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر. عصر بخیر میگم بهتون و دعوت میکنم که در این فرصت برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان اینجا چراغی روشن است.
من فکر میکنم جنگ نرم بگیم که الان زدم
ما از کجا باید بفهمم شدی خون میزنم؟
خب ببینید، من گاهی تو فضای مجازی احساس میکنم که اصلا
اینجا چراغی روشن است.
موضوع این هفته اینجا چراغی روشن است جنگ نرم و میدان اصلی جنگ.
من فکر میکنم جنگ نرم بگیم که ما بدونیم که آگاه باشیم داره به اون ضربه میخوره و یه فرهنگ و سطح زندگی دیگه رو دارن ما تبلیغ میکنن.
به نام خدای الرحمن و سلام، اینجا چراغی روشن است. برنامه اینجا چراغی روشن است رو میشنوید از شبکه رادیویی جوان، کاری از گروه جوان و اندیشه شبکه رادیویی جوان. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و مهمانان و دوستانی که در استودیو خدمتشون هستم. عرض سلام دارم به حضور تک تک دوستان.
سلام عرض میکنم خدمت آقای رستمی و شنوندگان محترم و همه دوستان حاضر.
سلام عرض میکنم خدمت آقای رستمی، دوستان حاضر و شنوندگان محترم.
منم سلام عرض میکنم خدمت آقای رستمی و حضار محترم و شنوندای عزیز.
منم سلام عرض میکنم خدمت آقای رستمی و همه شنوندگان عزیز.
همونطور که مطلع هستین، ما چند هفته است که در مورد موضوع دعا بحث میکنیم و به گفتگو میپردازیم، اما دوستان من همچنان به واسطه اینکه سوالات و شبهات زیادی دارن که ما رو بر این میداره که دوباره یه هفته دیگر رو به این موضوع بپردازیم، با این قید که من علاوه بر اینکه دعا رو دارم مطرح میکنم، بحث امیدواری رو نیز میخوام مطرح بکنم. یعنی دیگه ضرورت داره در مورد آنچه که در برنامه هفته قبل با هم داشتیم و من آخر بحث یه بازی کوتاهی رو گفتم به نام بازی زمانی امید که میتواند تکثیر شونده در تمامی لحظات من باشه، همه عمر من رو یک چه ساماندهی بکنه، الان میخوام به صورت جدیتر طرحش بکنم، چون به نظرم میرسه تا ما موضوع امید و همواره در نور و روشنایی زیستن خواستن رو مطرح نکنیم، موضوع دعا همینجوری به شکلی گره در ذهن ما و در قلب ما باقی میمونه.
اینجا چراغی روشن است برای اندیشه هایی که در گیر و دار زندگی به دنبال چراغ راه میگردند. اینجا چراغی روشن است برای روشن کردن چراغ گفتگوهای علمی و اعتقادی پیرامون دغدغه ها و سوالات جوانان از دین و زندگی. اینجا چراغی روشن است. اینک این ما گرد چراغ اندیشه نشستیم به گفتگو، گفتگویی در حوزه دغدغه‌ها، سوالات و موضوعات روز جوانان. اینجا چراغی روشن است. کاری از گروه جوان و اندیشه شبکه رادیوی جهان.
دوستان، من این هفته خیلی به این موضوعات دعا فکر کردم. به نظر من اصلا دعا هیچ اثری نداره جز تاثیر روانی. کسی که دعا میکنه اعتماد به نفسش بالا میره، بنابراین دعاش مستجاب میشه، تاثیر دیگه ای نداره.
من تا یه حدی با حرفت موافقم. الان بت پرستایی تو دنیا داریم که وقتی دعا میکنن این تو وجودشون ایجاد میشه که برن به سمت هدفشون، یه قوت قلبی، یه اعتماد به نفس بهتری توشون ایجاد میشه. ولی خب یقینا همش نباید تو همین منحصر بشه. دعا حتما یه چیزایی بالاتر از این اعتماد به نفس و این تأثیر روانی مثبت هم باید داشته باشه.
خب منظور شما از تأثیر روانی این که این هدف و ما این هدف و این حاجت رو ما نزدیک ببینیم تو زندگیمون؟
آره دیگه، وقتی شما به اون هدفت فکر میکنی این حس وجودت ایجاد میشه که این در دسترسه، نزدیکه، پشت دره. این کمک میکنه و الان تو قانون جذب هم ثابت شده که فکر کردن به خواسته ها باعث میشه که نزدیکتر بشی، باعث میشه که به هدفت نزدیکتر بشی.
آقای رستمی، من تو این شبای ماه رمضان خیلی دعا کردم، آرزوی دارم و خیلی براش دعا کردم، ولی تا الان بهش نرسیدم. هر بارم به خدا میگم خدای میدونم شاید صلاح نباشه و صلاح ندونی، اما من خودم مسئولیتش رو قبول میکنم، این حاجت منو بهم بده، اما بازم خبری از استجابت دعام نیستش، چیکار باید بکنیم؟
ببینید، من خیلی سپاسگزارم از این صراحت لهجه و در حقیقت سلالت زبان، اما حواسمون باشه اصرار به استجابت دعا که میگیم واقعا برادر اینجوری نیست که ما مسئولیتشو میپذیریم. آدمی در حقیقت با یه سرماخوردگی شما نگاه بکنید، یه زکام ساده که میشه در حقیقت معطل میشه زندگیش، یعنی یه دفعه توان جسمی معطل میمونه. یه بخشی رو توان خودمون خیلی هم حساب نکنیم. امیر مؤمنان علی علیه السلام در نامه 31 به امام حسن مجتبی در نهج البلاغه میفرماید خیلی هم خودتو زورمند تلقی نکن. همین که یه نگاه ساده کنی میبینی فیل چقدر از تو زورمندتر. یعنی یه بخش ماجرا اینه. اما اگه بخوام خودم رو در قید جواب قرار بدم، باید چند تا نکته مطرح بکنم به لحاظ علمی. بعضی از دعاها به واسطه رعایت نکردن مقدمات و تلاش نکردن در رابطه با اون نتیجه نمیدن و نخواهد داد و بدون هیچ تلاشی فقط دعا کردی، یعنی فقط زبان اون رو مطرح کرده. مثل اینه که ما به یه معلمی بیاد سر کلاس حتی بگه بچه ها فردا آزمون داریم و بعد برو اصلا سوالی نباشه، شکل آزمون رو در نیاره، فردا بیاد سر کلاس بچه ها خوشحال میشن چون آزمونی برگزار نمیشه، چون مقدمات آزمون فقط این آزمون داریم نیست. معلم میگه آزمون داریم، بچه ها بندگان خدا میرن میخونن، معلم هم باید بره آماده سازی کنه. من دعا میکنم اما آماده سازی نمیکنم، این یه بچه ماجرا. بچه دوم اصرار، این کلمه رو یه ذره روش تکیه کنیم، اصرار بر برآورده شدن یه حاجت بدون قید و شرط. مثلا نگیم اگه خیر ما توش هست، فقط بگیم ما همین رو میخوایم به هر قیمتی، با روح بندگی و اعتراف به علیم بودن خدا سازگار نیست. شما نگاه کنید، ما خدا رو که میخوانیم، خدای خالق ما یه وجهی نیست. خدامون که ما به تعبیر امیرالمومنین بت که نمیپرست، صنم پرست نیستیم که، ما صمد پرستیم. صمدی که داریم میگیم اقتضاء خالق رو ببینیم، یعنی ما تقوای الهی داریم، معناش اینه. میگه تقوا پیشه کنید در حد خداتون، یه بارم تقوا پیشه کنید در حد استطاعتتون. بند اولی که گفتم به استطاعتمون بود، بند دوم تقوا در حد خداست. پیشه کردن تقوا در حد خدا یعنی جامع دیدن خدا، خدایی که حکیم هست در این حال علیم هست، خدایی که صفات رحمانیت دارد، خدایی که رحیم است. همه اینها رو منظور نظر قرار بدیم در اون اصرار. اصرار رو تکیه نکنیم روش، یعنی فقط قید اراده انسانیمون رو نبینیم که من اینو میخواهم، من در چه شرایطی میخواهم، در دنیایی که زندگی میکنم دنیا رو هم باید بشناسم، امکانات این دنیا رو هم باید بشناسم. یک بچه این هست که پس همواره دعا کنیم، اما دعای بی قید و شرط هرگز انجام ندیم، چون
آثار معصور و دعاهایی که به ما شیوه تکلم با خدا میآموزه، همه این ابعاد توش هست. دعای صحیفه سجادی همواره قید و شرطهایی رو داره که نشان از علم و اعتراف به بندگی است. این علم دیگه، من بدانم بندم، این علم که در حقیقت این علم اهل بیت در اختیار ما گذاشتن و شیوه تکلم کردن و درخواست داشتن رو از خدا به ما یاد دادن. وجه سومی که میتونم مطرح بکنم، توجه و دقت به مضمون این آیه روحیه است که او میده به لحاظ امید بخشی و امید رو در انسان تقویت میکنه. همان آیه‌ای که میگوید بعد از هر سختی آسانی است، و حتما هم با سختی آسانی و گشایش هست. هر سربالایی به تعبیر امیر مؤمنان سراشیبی بر پایینی و فراخی و فراوانی هست، و روزی میرسد که اکثر ما پی خواهیم برد که عدم اجابت برخی از دعاهای ما خودش یه نعمت بزرگه. یعنی مولوی این در مورد این مسئله میگه، دیدید دعا داشتن یعنی در محضر رب حاضر شدن، خود این برکته. یعنی خود خدا به وسیله اون نیازی که در من گذاشت و من اون دعا رو جاری کردم و مدامم رفتم برای خواستم، اصرار ورزیدم و هم هر روز سر این وعده دعاها حاضر شدم، خود این رابطه سازی کرد و فکر من رو مشغول آفریدگار پروردگارم کرد، قلب من رو متوجه کرد و از آسیب‌هایی که در کمین من بود اونها منو نجات داد. ما این رو در روزی که اقرار می‌کنیم، یعنی میگیم روز غیب آفریدگار پروردگار، در اون روز اون رو می‌بینیم.
اینجا چراغی روشن است، چراغی که نور می افکند بر سایه روشنای ابهامات ذهنی. اینجا چراغی روشن است از جنس اندیشه و بررسی های دقیق اعتقادی. اینجا چراغی روشن است، کاری از گروه جوان و اندیشه شبکه رادیویی جوان. دعوتی برای پروانه های اندیشه ورز، اندیشه هایی که میخواهند در زلال نور تعقل زندگی کنند.
ببینید من خیلی به این موضوع فکر کردم. ببینید وقتی ما برای یه چیزی دعا میکنیم، مثلا من دعا میکنم که مثلا ماشین دارشم، وقتی به حاجتم نمیرسم و اون هزینه کافی ماشین دار شدن دستم نمیاد، این یعنی که به صلاحم نبوده قطعا. یعنی همیشه ما همچین جوابی براش میدیم. حالا ما اگر دعا کنیم که آقا من ماشین دار نشم، برای فقرم دعا کنم، قطعا صلاح من این بوده.
ببین مشکل از اونجا شروع میشه که ما فکر میکنیم مصلحت یه چیز ثابتیه. وقتی شما بر فرض بگیریم که حقیقت این باشه، چون ما نمیتونیم اظهار نظر قطعی بکنیم در مورد مصلحت یه نفر، مصلحت رو فقط خدا میتونه، ولی بر فرض همین باشه، آقا من دعا کردم برای ماشین دار شدن ولی ماشین دار نشدم، میگم شاید مصلحت بوده. خب پس آقا اگر مصلحت من یک چیز ثابتی هست، پس برای چی دعا کنم من اصلا؟ همش همونی میشه که خدا میخواد و مصلحت میدونه دیگه. جواب اینه که آقا مصلحت چیز ثابتی نیست. شما ماشین دار نمیشی چون مصلحتت نیست. خب اگر دعا بکنی این مصلحت ممکنه تغییر کنه. چرا مصلحت نبوده؟ چون آقا شما رانندگیت خوب نیست، ماشین بیاد زیر پاد، یه نفر میزنی لطو پار میکنی، برای خودت نمیدونم بعد بری دنبال پول دیه و فلان و امثال اینها، دردسر بیشتری برات ایجاد میشه. خب دعا کنی چه اتفاقی میفته؟ دعا تو رو میبره به سمت این که اصلا مصلحتت عوض بشه و مصلحتت بشه ماشین دار شدن. یعنی شما در ته این دعاها شرایطی برات پیش میاد که آقا مثلا پیش یه نفر بشینی که دست فرمونش خوبه، به مرور دست فرمونت بهتر بشه تا برسه به اونجا که اصلا مصلحت تغییر کنه و بشی یه آدمی که اگه پشت ماشینم بشینه مشکلی براش ایجاد نشه. اون موقع حاجتت هم برآورده میشه و صاحب ماشین میشه. یعنی دعا میتونه مصلحت آدمو عوض کنه.
یعنی شما میگی که کلن ما دو حالت فکر نکنیم، دعا باعث میشه که به جوانب مختلف دیگه دعامون هم برسیم. مثلا میگم، مثلا من دوست دارم که دوی ماراتون نفر اول بشم، بدون هیچ تلاش و کوششی این دعا رو از خدا طلب میکنم. بعد منو در مسیری قرار میده که متوجه بشم آقا من اضافه وزن دارم، من اصلا مثلا درد میکنه، کمرم درد میکنه. خدا منو در مسیری قرار میده که متوجه شم من اگر که بخوام در دوی ماراتون نفر اول بشم باید تلاش کنم، کوشش کنم، و یه سری موانع هست که اصلا وقتی دعا میکردم به این موانع فکر نمیکردم.
دقیقا همینجوره.
یه فرمایشی از امیر مؤمنان علی علیه السلام به خاطرم اومد. در رابطه دو طرفه شما اصلا به گله گذاری میرسید، در رابطه‌ای که حب و محبت جاری است گله گذاری نیست. حضرت میفرماید دیر اجابت نمودن خدا تو را ناامید نکند، که همانا بخشش بسته به مقدار درخواست است، و چه بسا در اجابت دعای تو تأخیر رخ دهد تا درخواست تو طولانی تر گردد و بخشش او کامل تر شود. چه بسا چیزی را خواسته ای و تو را نداده و بهتر از آن را در این دنیا یا آن دنیا داده، و یا بهتر آن بوده که آن را از تو باز دارد. چه بسا چیزی را طلب نمودی که اگر به تو می داد تباهی دین و دنیای خود را در آن می دیدی. من یه داستانی هم از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل کنم. یک کسی آمد پیش پیامبر و فرمود یه تجارتی دارم و به دو دست دعا از خدا خواستم و شما هم دعا بفرمایید. حضرت لبخندی زد و فرمود که به نظرم نری بهتره. گفت آقا چرا؟ گفت چون تو فقط اشتیاقشو داشتی، نماز صبحت قضا شد. یعنی فقط اشتیاق این تجارت و سوداوریشو داشتی، انقدر محفش و مفتونش شدی در وجودت، امروز صبح نماز خوندی؟ فکر کن نه. گو آره دیگه، یعنی یا اعتدال در خودت ایجاد کن یا نخواه از من برات دعا کنم، چون همین صبح یه واجب ترک شد. حالا بری توش ببین چه اتفاقاتی میفته. گاهی اوقات منظر، منظر ربانی است، منظر از دست دادن فرصت هاست. اگه ظرفیتشو داشتیم، یا علی بسم الله دعا کنیم، اصرار کنیم، ولی به خدا هم بسپاریم. رابطه دو طرفه است. خدا دوست، یا رفیق من لا رفیق له، خدا محبوب ماست. بذاریم او صلاح ما رو آنچنان که هست تبیین بفرماید و در حقیقت ما در مسیر هدایت الهی حرکت بکنیم. اینجا هنوز چراغی روشن است با جناب حجت الاسلام صدر. عرض سلام و ادب و احترام دارم و میخوام گفتگو بکنم. حاج آقا سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
امید دارم که خوب و سلامت باشید و امیدوارم که طاعات و عبادات شما در این ماه قبول درگاه حضرت احدیت قرار گرفته باشه.
انشاءالله طاعات و عبادات شما هم مورد قبول قرار گرفته باشه.
حاج آقا قبول زحمت میکنید، با ما همراه هستید و از ابتدای برنامه ما رو شنیدید. خواهش مندم برای ما تبیین بفرمایید چرا ما همین که دعاهامون مستجاب نمیشه از خداوند ناامید میشیم و بلکه یه قدری هم عصبانی میشیم؟ چرا اینجوریه؟
عرض به محضر شما، استجابت دعا و اینکه چرا دعا مستجاب نمیشه، یا خدای نکرده ما سریع در دعا کردن و خواسته خود را از خداوند درخواست کردن زود ناامید میشیم، این علل و عوامل متعددی داره. در روایات برای ما ائمه هدات مهدیین بیان فرمودن، یکی از اونهاش که خیلی باید مورد توجه قرار بگیره، روایات متعددی درش هست که من به چند نمونش اشاره می کنم، بحث این است که ما نباید یه خواسته ای را، یه دعایی را از خداوند یه بار بخوایم، دو مرتبه بخوایم، سه مرتبه بخوایم، حالا اگر داده نشد دیگه ناامید بشیم، بشینیم کنار. نه، ما در روایات داریم زیاد دعا کردن، تکرار دعا، تکرار حاجت خواستن، تکرار سؤال، تعابیر در روایات مختلف، الحاح در دعا یعنی اصرار کردن در دعا. بدانیم این کار دست خدا انجام میشه رحمت خداوند متعال هم به همه بندگان نازل میشه. یه مقدار ما اصرار کنیم، البته از راهش، از روش همون سبکی که خدا میپسنده یه مقدار ما اصرار کنیم، این پاسخ داده میشود. مثلا آقا امام صادق علیه السلام میفرماید اکثر من الدعا، زیاد دعا کن. نه اینکه حالا ما یه بار رفتیم روزه‌ای، رفتیم مجالس شب قدری، رفتیم توی حرمی، یک بار، دو بار، سه بار خواسته ای رو خواستیم و تمام شد. نه، اکثر من الدعا، زیاد خواسته خودت را به درگاه احدیت مطرح کن. فانه مفتاح و کل رحمه، این دعا کلید هر رحمتیه. به وسیله دعا به تمام رحمتهای خدا دست پیدا میکنی. امید داشته باش، انسان دعا کننده باید امید داشته باشه. روایت داریم جوری دعا کنید، جوری امید داشته باشید که انه حاجت شما پشت دره. الان که دعای شما با جدیت و پیگیری انجام گرفت، حاجت شما وارد میشه. اینجا در این روایت امام صادق میفرماید دعا کلید هر رحمته، نجاح و کل حاجه است. هر حاجتی اگر بخوای به نتیجه برسه به وسیله دعا. و لا ینال ما عند الله الا بالدعا، اون چه در نزد خداونده به دست نمیتونیم بیاریم مگر دعا کنیم، مگر به وسیله دعا. بعد حضرت میفرمان ولیس باب یکثر قرعه الا یوشک ان یفتح لصاحبه، هیچ دری نیست مگر این که خیلی زیاد آن در را بزنی، به اون در، به کوبه در اون ضربه بزنی، آن در را بکوبی. وقتی که زیاد یک دری را زدی، بالاخره در برای شما باز می شود، به شما پاسخ گفته می شود. پیامبر مکرم اسلام فرمودند رحم الله عبدا طلب الله حاجتا فالح فی الدعا، رحمت خدا بر آن شخصی که حاجتی را از خدا میخواد الحاح کنه، اصرار کنه، رها نکنه، خیلی جدی باشه با تلاش. ان الله یحب السائل اللحوح، خداوند دوست دارد اون سائلی، اون درخواست کننده، دعا کننده که اهل اصراره، اهل جدیته، اهل پیگیریه. یا در تعبیر دیگه حضرت فرمود ان الله عز وجل کره الحاح الناس بعضهم على بعض في المساله و احب ذلك لنفسه، خدا نمیپسنده ما از همدیگه درخواستی اگر داریم به همدیگه اصرار کنیم، عزتمون را مورد مخاطره قرار بدیم، عزتمون از بین بره. ولی این مسئله رو خدا در درگاه خودش میپسنده. یه وقت خیال نکنید حالا دیگه من از خدا خواستم نباید اصرار کنم، نه، خدا میپسندد اصرار کردن در خواستن حاجت را. خدا میپسندد انسان در حاجت گرفتنش از ذات اقدس خداوند متعال جدی باشد، اصرار کننده باشد و پیگیر باشد. یک بار و ده بار دعا نکنه، یه ماه بشینه زار بزنه، گریه کنه تا حاجتش را بتواند بگیرد. اگر این چنین شد، یقین پیدا میکند پاسخی از ناحیه خداوند متعال بهش میرسه انشاءالله. التماس دعا داریم از همه شنوندگان عزیز. امیدوارم انشاءالله دعاگوی وجود مقدس امام زمان باشند و در این دعای تعجیل فرج اصرار بورزند که ما یقین داریم طبق روایات زیاد دعا کردن برای فرج امام زمان تمام مشکلات را حل می کند انشاءالله. هم برای حوائج خودشون اصرار بورزند و هم برای تعجیل فرج اصرار بورزن و از فرصتهایی که بهشون دست میده برای دعا حتما غافل نشن انشاءالله.
خیلی سپاسگزارم، قربان شما، ممنونم که با ما همراه هستی. با شما خداحافظی میکنم آجام.
ممنون از شما و دیگر عوامل برنامه. خدا حافظ و نگهدارتون باشه. خدا حافظ.
نمیدونم حرفامو باور میکنید یا نه، ولی خب زیاد اتفاق افتاده برای من که اصلا قبل از اینکه دعا کنم یا به فکر دعا باشم، خدا اون چیزی که میخواستم به هم داده. شاید نه، بیشتر مواقع بهتر از اون چیزی که تو ذهنم بوده قبل از اینکه دعا کنم به من عطا کرده.
آرام آرام به پایان برنامه اینجا چراغی روشن است رسیدیم. خیلی سپاسگزارم از سعی صدرتون. در فراز پایانی میخوام که در حقیقت بگم که درسته، بله، و همینطوره که انسان صلاح و خیر خودش رو به شکل مطلق ندونه. این خیلی قید مهمیست، هم نمیدونه هم مطلقش رو نمیدونه، یعنی هم همه جانبه و همه سونگرش رو نمیدونه. ما اساسا از روبرو یک بعد از میان ابعاد حیات خودمون با مسئلمون روبرو میشیم و سه بعدی نمیبینیم، چند بعدی نمیبینیم، از بالا نمیتونیم ببینیم و باید در هر موضوعی خیر و بهترین حالت رو از خدا بخوایم. برای همینم میگیم من موضوع خدا، یعنی این که اهل بیت، پیامبر و همه ادیان الهی به این موضوع اشاره دارن. در هر مسئله میگن شما هستید و مسئلتون هست و خدا، خداست که اون اشراف رو داره و شما باید به خدا این در حقیقت حق رو بدید که خداتون باشه. او خدای ماست و این حق خداست که خدا باشه و خدایی بکنه و به تعبیر امام صادق علیه السلام ما هم بندگی بکنیم. بندگی یعنی همین جمله‌ای که ترجمهشو گفتیم، یکی از معانیش اینه بپذیرم که خدا خالق منه، رازق منه، رب منه، تربیت من در دستان اوست، صلاح من در دستان اوست و از این منظر عنایت پروردگار، خدایا به من توجه کن، منو مد نظر قرار بده، حواست به من باشه، میتونه کمک بکنه که ما به استجابت دعای خودمون نزدیک بشیم. امیدم یک قیدی است که باید در همه مناسبات زندگی با خودمون داشته باشیم، در پندارمون، در گفتارمون و در رفتارمون. اینجا اکنون همه شما رو به خدای احد و صمد میسپارم و میگم خدا نگهدار.
در گروه خرید کالای ایرانی
با خرید کالای ایرانی مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیویی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
سلام به همه شنونده های عزیزی که دارن صدای ما رو گوش میکنن. سلام به اون